بهترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
7 سرباز ناتو در افغانستان کشته شدند. ارزش دلار در برابر ین سقوط کرد. سفر رسمی محمود احمدی نژاد به لبنان امروز به پایان میرسد. به مجله شامگاهی خوش آمدید. ساعت 19 به وقت تهران، اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. صدای ما را در مجله شامگاهی از پراگ میشنوید. امروز پنج شنبه است، 22 مهر ماه 1189 خورشیدی برابر با 14 اکتبر 2010 میلادی. در این برنامه من مهرداد قاسم فر یک ساعت با شما در ایران و دیگر نقاط جهان همراه خواهم بود با دیگر همکارانم. سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردیم. امیدوارم با ما تا انتهای این مجله همراه بمونید. اما پیش از اینکه مطالب این مجله رو مرور کنیم، از شما دعوت میکنم با فرین آسمی همراه بشید تا شما رو در جریان آخرین خبرها ایران و جهان قرار بده. فرین.
مرسی مرداد. امروز پنجشنبه 7 سرباز خارجی در 3 حمله جداگانه در افغانستان کشته شدند. 3 تن از این سربازان در بخش غربی این کشور بر اثر انفجار بمبی که در راهشان کار گذاشته شده بود کشته شدند و در حمله مشابه سرباز دیگری در یکی از استانهای جنوبی افغانستان جان خود را از دست داد. 3 تن از دیگر سربازان خارجی هم در دو حمله دیگر در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان کشته شدند. ارزش دلار آمریکا به پایین‌ترین حد خود در 15 سال گذشته سقوط کرده. روز پنجشنبه امروز در یک مورد در توکیو هر یک دلار در برابر 81.28 ین معامله شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه با دیداری از منطقه مرزی لبنان و اسرائیل سفر رسمی خود به لبنان را پایان می‌دهد. آقای احمدی نژاد روز گذشته تاکید کرد که ایران در برابر آنچه به گفته او مخاصمه‌جویی‌های اسرائیل است در کنار لبنان خواهد ایستاد. شیعیان لبنانی از رئیس جمهوری اسلامی در این سفر رسمی به گرمی استقبال کردند، اما سنی‌ها و مسیحیان آن کشور نگرانند که ایران و حزب الله در پی اعمال اراده خود بر آن کشور باشند و لبنان را احتمالاً به درگیری با اسرائیل بکشانند. از سوی دیگر آمریکا می‌گوید سفر محمود احمدی نژاد به لبنان نشان داده که او به روش‌های تحریک‌آمیزش ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید از 89% منابع آبی ایران نزدیک به 40% آن هرز می‌رود و زمین‌خواری هم به یکی از مهمترین عوامل فساد در ایران تبدیل شده است. به گفته حجت الاسلام، پور محمدی یکی از وزیران نخستین کابینه محمود احمدی نژاد هم با روش سنتی نمیتوان ابهام زدایی کرد و باید از طریق تحقق دولت الکترونیک به اهداف خود دست یافت. آقای پور محمدی در حالی خواستار تحقق دولت الکترونیک شده است که پایین بودن سرعت اینترنت و سانسور شدید وبسایت‌ها و وبلاگ‌ها در ایران همواره با انتقادات شدید کاربران روبرو بوده. بر پایه گزارش‌های رسیده از ایران، غلامحسین کرمی رئیس سازمان بازرسی جمهوری اسلامی در استان بوشهر از بررسی پرونده تخلف 300 میلیارد تومانی در بوشهر مرکز آن استان خبر داده. غلامحسین کرمی همزمان وعده داده که اطلاعات مربوط به این پرونده را پس از جمع‌بندی آن افشا کند. و به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، شماری از فعالان کارگری انتخابات برای گزینش اعضای هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری جمهوری اسلامی را با تقلب همراه دانستند. علی یزدانی رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران نانوایی ایران انتخابات روز گذشته را دارای ابهامات زیاد دانسته و گفته بسیاری از کارفرمایان در این کانون کارگری نفوذ کرده و صاحب رأی شدند. علی یزدانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا افزوده طبق آیین باید 5 نفر از اعضای هیئت مدیره از بخش صنعت و 4 نفر هم از بخش حرفه باشند.
سپاسگزارم فرین. فرین آسمی بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در مجله شامگاهی امروز چه گزارش‌هایی داریم؟ ابتدا گزارشی تحلیلی خواهیم داشت درباره دستاوردهای سفر محمود احمدی نژاد به لبنان برای جمهوری اسلامی و نیروهای هوادارش حزب الله لبنان. دستگیری مهدی خزعلی فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی از روحانیون طرفدار سرسخت سیاست‌های محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای موضوع گفتگویی است که با وکیل مهدی خزعلی در تهران خواهید شنید. با گرد آمدن وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک در وین، این پرسش نیز مطرح است که آیا جمهوری اسلامی ریاست دوره‌ای سازمان تولید کنندگان نفت اوپک را در سال آینده به دست خواهد آورد گزارشی در این باره خواهید شنید. سوئیس، کشور حافظ منافع آمریکا، خود تحریم‌های آمریکا در حوزه نفت را به طور کامل رعایت نکرده است. گزارشی خواهیم داشت از این موضوع. نوسان‌های شدید ارزی در بازار ایران و دامنه تأثیرات آن در دیگر حوزه‌های اقتصادی موضوع آخرین گزارشی است که در نیم ساعت نخست این مجله می‌شنوید. و اما در نیم ساعت دوم این مجله نیز برنامه نگاه تازه را میشنوید که نگاهی دارد به دو تیم قدیمی و محبوب ایران، استقلال و پرسپولیس، و بررسی دلایل محبوبیت این دو تیم از سالها پیش در میان ایرانیان در گفتگوهای با پیشکسوتان این دو تیم، حسن روشن، جعفر نامدار و هوشنگ دیده‌بان. با این مجله شامگاهی بمانید. محمود احمدی نژاد در حال ادامه سفر خود در لبنان است. رئیس جمهوری ایران پس از سخنرانی در ورزشگاه زاهیه در جنوب بیروت در شامگاه چهارشنبه، صبح پنجشنبه نیز به دانشگاه بیروت رفت تا از این دانشگاه دکترای افتخاری دریافت کند. اما این سفر چه دستاوردهایی میتواند برای جمهوری اسلامی ایران، شخص محمود احمدی نژاد و حزب الله لبنان در پی داشته باشد؟ این موضوع گزارشی است که مراد ویسی آماده کرده. بشنویم.
تا آنجا که به لبنان مربوط می شود، در درون لبنان رقابت اصلی بین جریان المستقبل به رهبری سعد حریری و حزب الله به رهبری سید حسن نصرالله است. حال سوال این است که سفر محمود احمدی نژاد به بیروت، به ویژه سخنرانی وی در زاهیه و سفرش به جنوب لبنان، آیا می تواند موقعیت حزب الله را در برابر جناح سعد حریری تقویت کند؟ پاسخ محمد جواد اکبرین، همکار سابق روزنامه و تلویزیون المستقبل در بیروت، به این سوال منفی است.
سفر آقای احمدی نژاد با همه تب و تابهایی که داره و با همه موج خبری که راه انداخته رو من بیشتر به یک فواره تشبیه میکنم، نه به یک حرکت ماندگار. ببینید، فواره به همون سرعتی که به آسمان میره به همون سرعت هم باز میگرده به زمین. فکر میکنم که سفر آقای احمدی نژاد به لبنان همچین تصویری رو داشته باشه. اما اینکه بخوایم فکر کنیم که این سفر در معادلات بین حزب الله و حزب المستقبل تغییر ایجاد میکنه به تنهایی، خیر، من فکر میکنم که اگر کسی همچین تصویری رو ایجاد میکنه کمی مبالغه کرده در این ماجرا. اون چیزی که روابط بین المستقبل و حزب الله رو تغییر میده صرفا این سفر نیست، بلکه برنامه‌های دراز مدتی است که هم ایران میتونه توش دخیل باشه، هم طبعا در واقع اتحادی اروپا و آمریکا، و در دراز مدت هست که این رقابت‌های بین‌المللی میتونه جایگاه این احزاب رو در لبنان تغییر بده.
اما در سطح منطقه‌ای ایران چه انتظاری میتواند از این سفر داشته باشد و چه دستاوردهایی ممکن است از این سفر به دست آورده باشد؟ علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران و جهان عرب در لندن، بر این باور است که قدرت‌هایی مانند عربستان و مصر در لبنان قصد کوتاه آمدن در برابر ایران را ندارند.
ببینید، اصولاً خطر جمهوری اسلامی در یک دامنه گسترده طبیعتاً اسباب نگرانی سعودی ها، مصری ها و دیگر عرب ها هست نسبت به وجود حضور جمهوری اسلامی در عراق، حضورش در لبنان و همینطور در حاشیه خلیج فارس و گاه حتی تا مصر از طریق عواملش. اما مسئله لبنان یه مسئله استثنایی است. یعنی به گمان من سعودی ها عراق رو تا حد زیادی از دست رفته میدیدن و تلاش کردن الان از طریق دوستانشون یا احزاب مخالف جمهوری اسلامی تا حدی موقعیت از دست رفته رو به دست بیارن، ولی در لبنان اونها هیچ وقت عقب ننشستن، یا مصر همینطور، حداقل به طور کامل در پشت سر سنی ها و مسیحیان لبنان منهای جنرال اون بودن. این است که حضور احمدی نژاد اگر بتواند معادله رو به هم بزنه، مثلا برای نمونه میگویم، اگر احمدی نژاد بیاد و با نمایش‌های خودش جمعیت زیادی رو دنبال خودش بکشونه، بره جنوب لبنان و از اونجا شروع کنه از اون نطخ‌های آتشین کردن که ضربه بزنه به موقعیت فعلی لبنان، مطمئن باشید عربستان و مصر واکنش نشون میدن.
اما در سطح دیگر و در درون ایران، آیا ممکن است محمود احمدی نژاد قصد داشته باشد از این سفر برای تقویت موقعیت خود در درون ایران استفاده کند؟ علی مهتدی، کارشناس مسائل ایران و جهان عرب در پاریس، معتقد است محمود احمدی نژاد از دیدگاه شخصی در صدد نوعی شبیه سازی خود به موقعیت محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران است.
آقای خاتمی سال 2003 به لبنان یک سفر خیلی موفقی داشتند و این قابل پیشبینی بود که آقای احمدی نژاد بخواد در سفر خودش به لبنان تمامی وقایعی که در اون سفر اتفاق افتاده بود تکرار بکنه. ما خب در اون سفر دیدیم که یک استقبال مردمی گسترده از آقای خاتمی شد. همچنین در ورزشگاه بیروت 50,000 نفر گرد هم اومدن به سخنرانی آقای خاتمی گوش دادن و بعدش هم دانشگاه لبنان به ایشون یک مدرک دکترای افتخاری داد که قبل از آقای خاتمی فقط محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران این دکترای افتخاری رو گرفته بود. اکنون خب تمام اون حوادث به نوعی بازسازی شد.
در مجموع به نظر میرسد محمود احمدی نژاد به مجموعه این اهداف در سفر خود به لبنان چشم دوخته است، اما اینکه به چه میزان به این اهداف دست پیدا خواهد کرد باید منتظر نشست و تحولات بعدی در هر یک از این حوزه‌ها را دید و رصد کرد.
مراد ویسی گزارش می‌داد. و اما مهدی خزعلی از منتقدان محمود احمدی نژاد و دولت او در تهران بازداشت شد. آقای خزعلی در جریان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نیز برای مدتی زندانی شده بود و آیت الله ابوالقاسم خزعلی نیز که از اعضای تندروی جامعه مدرسین حوزه علمی قم بوده و هست، پدر مهدی خزعلی است که اختلاف نظر سیاسیش با او سبب شده تا پس از انتخابات در بیانیه‌ای از فرزندش اعلام براءت هم بکند. مهدی خزعلی مدتی پیش در وبلاگ شخصیش در انتقاد از روحانیونی که میگویند حفظ نظام بر هر چیز دیگر اولویت دارد نوشته بود که وقتی میگویند برای حفظ نظام هر کاری میشود کرد، با همین جمله هر حرامی را حلال میکنند. مینا بارمست با محمد حسین آقاسی وکیل مهدی خزعلی گفتگو کرده و ابتدا درباره نحوه بازداشت موکلش پرسیده.
آقای خزعلی روز سه‌شنبه به من مراجعه کرده بودند چون ازشون دعوت شده بود که به پلیس امنیت مراجعه بکنند و ایشون قرار بود که مسافرت چند روزه به خارج از کشور داشته باشند و بعد از اینکه برگشتن در تاریخ 31 یعنی یک هفته دیگه مراجعه کنند به پلیس امنیت. اما روز چهارشنبه تلفنی ازشون میخوان که شما همین الان تشریف بیارید، ما باهاتون صحبتی داریم. وقتی که به پلیس امنیت تهران مراجعه میکنن همونجا بدون هیچ گونه مقدمه قبلی بازداشت میشه و مستقیما از اونجا به اوین منتقل میشه. آقای خزعلی،
علتی برای بازداشت ایشون گفته شده؟
وقتی که خود آقای خزعلی با من صحبت میکردن میدونستم که در واقع اتهاماتی که قبلا بهشون اطلاع داده شده برای صحبت شده تبلیغ علیه نظام هست. در واقع آقای دکتر مهدی خزعلی در وبلاگی که دارن مطالبی رو می نوشتن، به هر حال مطالبی رو و موضوعاتی رو با آقای رئیس جمهور نسبت می دارن، با ایشون چالشی داشتن و توصیه هایی که داستانه انقلاب و به هر حال پلیس امنیت قبلا کرده بود که این کار رو ادامه ندن مفید واقع نشده بود و به همین دلیل ظاهرا تحت تعقیب قرار گرفتن و منجر به بازداشت شد.
در بازداشت مهدی خزعلی به نظر شما اختلافاتی که بین ایشون و پدرشون آیت الله خزعلی وجود داره میتونه نقشی داشته باشه؟
بعضیشون برسونم که آقای دکتر خزعلی با پدرشون آیت الله خزعلی در واقع یک تضاد کامل فکری و عقیدتی و در واقع سیاسی دارن و برعکس پدرشون که وابستگی شدیدی و بسیار متعصبانه‌ای به نظام و مقامات آلوده نظام دارن، ایشون به نقد میکشه رفتار برخی از حکومتگران رو و همین هم باعث اختلاف اساسی بین پدر و پسر شده که من پیش بینی میکنم به هر حال به نحوی چون از سفر ایشون به طور خانوادگی اطلاعاتی در دست بود ممکنه که حد میزنیم که پدر ایشون هم در تشویق به بازداشت ایشون بی اثر نبودن.
شما قراره که برای پیگیری پرونده ایشون اقدام بعدیتون چه باشه؟
روز شنبه قراره که من دارم به داستانه مستقر در اوین شعبه 4 بازپرسی این داستانه ایشون رو تحت تعقیب قرار داده. داستانه مستقر در اوین در واقع به این ترتیب درست شده که دست وکلا را از رسیدن به دامان قضات کوتاه بکنه، چون در داستانه انقلاب مستقر در خیابان معلم میشه وکلا هر وقت که بخوان به داستانه مراجعه کنن، اما در اینجا حضور وکلا با اجازه بازپرس امکان پذیر است. اگر که رفتار قانونی با من بشه و اجازه بدن که وارد بشم طبیعتا اعلام وکالت میکنم و امید خدا تعقیب بکنیم که زودتر پرونده به مرحله سرور کیفرخواست یا منع تعقیب برسه و نتیجه بگیره.
پرونده ای هم ایشون مثل این که سال گذشته در دادگاه ویژه روحانیت داشت. آیا اون پرونده هنوز مفتوحه یا این بازداشت الان ارتباطی هم با اون داره؟
من فکر میکنم که این پرونده دوباره همون پرونده چون ایشون روحانی نیست و به حال چشم‌پزشک هست که کارهای انتشاراتی و فرهنگی میکنه. دادگاه ویژه روحانیت سلطه رسیدگی به اتهامات ایشون رو نداره. ممکنه که همون پرونده رو به دادسرای انقلاب مستقل در اوین ارسال کرده باشه.
گفتگوی مینا بهارمست رو میشنیدید با محمد حسین آقاسی، وکیل مهدی خزعلی، فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی که امروز در تهران بازداشت شد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fall or
Alle Menschen in Deutschland
خورشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک، سازمان کشورهای تولید کننده نفت، امروز در وین پایتخت اتریش گرد هم آمدند تا درباره سیاست عرضه نفت در آینده به رایزنی بنشینند. از خبر مهم این کنفرانس، توافق اوپک بر سر ریاست جمهوری اسلامی برای بر اوپک در سال آینده است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از علی النعیمی وزیر نفت عربستان امروز خبر داد که وزیران نفت و انرژی 12 کشور عضو اوپک در کنفرانس این سازمان در وین با انتخاب مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی به عنوان رئیس آینده اوپک موافقت کردند. مسعود میرکاظمی که خود در کنفرانس وین حضور داشت امروز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در وین هر گونه تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر بخش نفت و گاز ایران را رد کرد و گفت کشورهای تحریم کننده تنها به خودشان ضرر می‌زنند. مسعود میرکاظمی گفت ایران در حال برنامه‌ریزی برای ساخت 6 پالایشگاه نفت است، در حالی که جان هال تحلیلگر مسائل نفتی این ادعای آقای میرکاظمی را رد کرده و میگوید کمبود سرمایه و سرمایه‌گذاری و فقدان زیرساخت‌های لازم مانع توسعه صنعت نفت و گاز ایران است. در کنفرانس یک روزه اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت در وین، تمام پیش‌بینی‌ها مبنی بر تغییر نیافتن سیاست‌های عرضه نفت در آینده نزدیک درست از آب درآمد و اوپک تصمیم پیشین خود برای عرضه نفت را تأیید کرد. علی النعیمی وزیر نفت عربستان امروز در وین گفت ما خود را در حال حاضر در حالتی بسیار ایده‌آل احساس می‌کنیم. آنچنان که انتظار می‌رفت، اوپک سقف تولید خود را در وضعیت فعلی حفظ می‌کند. اوپک در حال حاضر میان 30-40% تولید نفت در جهان را در اختیار دارد و روزانه حدود 25 میلیون بشکه به بازار عرضه می‌کند. بهای متوسط هر بشکه نفت که 159 لیتر است در حال حاضر حول و حوش 80 دلار است. در آخرین گزارش اوپک درباره بازار نفت که روز سه‌شنبه منتشر شد، اوپک از وضع موجود در بازار نفت ابراز رضایت می‌کند و بر این نظر است که بهای کنونی نفت در بازار هم سرمایه‌گذاری‌های لازم را ترغیب می‌کند و هم اینکه مانعی در راه رشد اقتصادی جهان ایجاد نمی‌کند. اوپک پیش‌بینی می‌کند که تقاضا برای نفت در بازارهای جهانی در ماه‌های اول سال آینده میلادی احتمالاً افزایش یابد. با توجه به ذخیره‌های نفتی کشورهای عضو اوپک، تحلیلگران بازار نفت بر این باورند که اوپک برای تأمین تقاضای بیشتر نفت در بازار آمادگی لازم را دارد. سازمان اوپک در سال 2008 زیر فشار بازار نفت دو بار حجم میزان عرضه نفت به بازارهای جهانی را کاهش داد تا از سقوط بیش از اندازه بهای نفت پیشگیری کند. در پی این تصمیم میزان عرضه نفت اوپک به بازار 4,200,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرد. اوپک با این تصمیم توانست تا اندازه تلاطم در بازار نفت را مهار کند. اوپک سازمان کشورهای تولید کننده نفت بیش از 50 سال پیش در بغداد پایه‌گذاری شد و در حال حاضر 12 کشور از جمله ایران، عراق، الجزایر، اندونزی، لیبی، نیجریه، عربستان، کویت و ونزوئلا عضو این سازمان هستند. روسیه و نروژ دو کشور مهم دیگر تولید کننده نفت عضو اوپک نیستند.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدید. اما پیش از این که گزارش بعدی رو بشنوید، از شما دعوت میکنم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا، جایی که پیام هاشون رو برای پیامگیر رادیو فردا گذاشتن و همکارانم تعدادی از اونا رو انتخاب کردن برای این بخش خبری.
حالا حکومت ایران هم بعد از اون همه بذل و بخشش از کیسه ملت ایران دلش رو خوش کردن به این نمایش‌های آقای احمدی نژاد در لبنان. یادشون رفته در زمان جنگ بوزنی هرزگوبین با سر و صدا و تبلیغات صدا و سیما علنگوهای خانم‌های ایرانی رو می‌گرفتن و می‌فرستادن بوزنی. ولی همین دولت بوزنی در آخرین قطعنامه علیه ایران اولین کشوری بود که به محکومیت ایران رأی مثبت داد. عبرت بگیرید، به داد مردم ایران بنویسید. میگم یکی نیست به این سران حکومت ایران بگه آقایون چرا از تاریخ درس عبرت نمیگیرید؟ اون اتحاد جماهیر شوروی بود که نصف دنیا رو با خودش داشت، حتی بغل گوش آمریکایی‌ها کشوری مثل کوبا رو داشت. نصف اروپایی‌ها با شوروی بودن، با اون همه تسلیحات اتمی و تکنولوژی جنگی، ولی عاقبت این مردم شوروی بودن که زیر فشار اقتصادی یکی از بزرگترین سیستم‌های حکومتی رو تغییر دادن.
من یه پیشنهاد برای آقای احمدی نژاد دارم که دفعه دیگه اگر میخوان تشریف ببرن لبنان، ساندیس با خودشون ببرن، چون که 1 میلیارد دلاری که کمک کردند و لبنان 4 میلیون جمعیت داره، یعنی نفری 250 دلار به این آقایون آقای احمدی نژاد پرداخت کرده. ارزون ترش اینه که دفعه دیگه چون که ساندیس توی ایران ارزون تره، با خودشون این ساندیس سارش کابو کنن ببرن، قبلش پول نفرستن.
مگه بحث بیت المال نیست؟ از صحبت این هدف کردن رایانه ها و یارانه ها و این چیزا چیه واسه ایران؟ بیت المال برای مردم باید خرج بشه، نه برای مردم فلسطین، نه برای مردم لبنان. ما ایرانی ها عادتمون اینه که چشممونو برای خودمون میبندیم و برای بقیه باز میکنیم یا جنگو به مرزهای خارج از ایران میبریم. این در حالیه که من میخواستم اعلام بکنم بیت المال پولیه که مردم باید ازش استفاده بکنن و نه تو جیب اشخاصی بره که ثروتشون گوش فلک رو کر کرده.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
با وجودی که سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است، ولی تحریم‌های آمریکا علیه ایران را اجرا نمی‌کند. به تازگی تعدادی از مخالفان معاملات سوئیس با ایران در برابر شرکت سوئیسی AGL تظاهرات کردند. این شرکت دست اندر کار یک پروژه هنگفت گازی مربوط به ایران همچنان در ایران به کارش ادامه می‌دهد. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
تحریم هایی که سوئیس علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال می کند صرفاً محدود به تحریم های سازمان ملل است و در برگیرنده تحریم های مضاعف آمریکا و اروپا علیه برنامه هسته ایران نمی شود. دولت سوئیس و همینطور کمپانی سوئیسی EGL که دستن در کار امور انرژی است به اعتراضات اخیر علیه معامله این کشور با ایران اعتنایی نکرده و شرکت یاد شده دلیلی برای کنار کشیدن از این پروژه 20 میلیارد فرانکی معادل 20 میلیارد دلار آمریکا نمی بیند. پروژه‌ای طولانی مدت که بر مبنای آن قرار است گاز ایران به اروپا و نهایتاً به سوئیس منتقل شود. این اعتراضات توسط گروهی به نام Stop the Bomb به معنای جلوی بمب را بگیرید سازماندهی شده. این گروه به دنبال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه قابلیت غنی‌سازی اورانیوم ایران است. فعالان کارزار Stop the Bomb به همراه برخی دیگر از فعالان یهودی سوئیس را متهم می‌کنند که از طریق سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران به اقتصاد کشوری کمک می‌کند که از پذیرفتن درخواست جامعه بین‌المللی در رابطه با انرژی هسته‌ای خودداری می‌کند. این در حالی است که ریچارد راجرز، سخنگوی شرکت EGL، رابطه تجاری این کمپانی با ایران را رد می‌کند. به گفته آقای راجرز، شرایط جغرافی سیاسی حاضر انتقال گاز طبیعی ایران را غیر ممکن کرده است. آمریکا در پی اعمال تحریم‌های مضاعف علیه ایران، شرکت نفت ایران مستقر در سوئیس را نیز به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. به گفته جیمز استینبرگ، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، شرکت نفت ایران یکی از کانال‌های عقد معاملات و تهیه صدها میلیون دلار پول برای شرکت ملی نفت ایران بوده است. از آنجا که مسئولیت دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران بر عهده کشور سوئیس است، رویکرد این کشور نسبت به تحریم‌های آمریکا علیه ایران شکل بغرنج‌تری به خود می‌گیرد.
نوشین سید حسینی بود که گزارش میداد. نوسان‌های نسبتاً شدید در بازار ارز تمام شده، اما شرایط در این بازار همچنان شرایطی غیرعادی است. آثار آن نوسان‌ها دامنه تاثیرگذاری خود را تا دیگر بازارها گسترده و حالا باید پیامدهای آن را در دیگر حوزه‌های اقتصاد ایران نیز جستجو کرد. آرش حسنیا در این باره گزارش میدهد.
مدیران بانک مرکزی از پایان نابسامانی در بازار ارز ایران خبر میدهند. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد نیز به گونه ای سخن میگوید که گویی موانع و مشکلات بر سر مبادلات بانکی و پولی ایران و امارات به پایان رسیده است.
یکی از کشورهای کوچیکی که از سایه رشد و بالندگی ایران به جایی رسیده، یکی از همسایه‌های آبی ما، در روزهای گذشته اخلالی خواست در کشور ما ایجاد بکنه. اگر قرار باشه او رو مورد بیمهری قرار بدیم، گرفتار یک رکود عجیبی میشه که او را به 100 سال گذشته برمیگردونه.
اما واقعیت بازار ارز ایران و تبادلات پولی و بانکی و وضعیت بازارهای موازی واقعیتی دیگر است. محسن عباسی، مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی، در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران گفت مسیر حواله دلار به دبی باز شده است و دیگر مشکلی بر سر راه مبادلات ارزی ایران از طریق دبی وجود ندارد. او همچنین از عرضه گسترده تر دلار در روزهای آینده خبر داده و هشدار داده که قیمتها در این بازار کاهش یافته و از زیان قطعی کسانی خبر داده که سرمایه های خود را به این بازار منتقل کردند. آقای عباسی همچنین از مقابله و برخورد با صرافان متخلف بازار خبر داده است.
هفته گذشته لغزه در بعضی از پرداخت‌های ما در خارج از کشور ایجاد شده و موجب شده بود که تقاضای داخلی ما به صورت کاذب افزایش پیدا بکنه. منتها این افزایش کاذب رو یه سری از دلال‌های داخل و یا سودجویان دامن زدند.
اما بخشنامه‌های مکرر بانک مرکزی تعیین سقف فروش 2000 دلار برای خریداران حقیقی و 10000 دلار برای خریداران حقوقی و تمام نشدن صف‌های خریداران ارز نشان می‌دهد که بازار ارز به رغم تمام تلاش‌های مسئولان بانک مرکزی هنوز به بازاری عادی و طبیعی تبدیل نشده است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، دلیل ماندن بازار ارز در شرایط غیر عادی را نگرانی از آینده عنوان می‌کند.
بازار نگران از این که قیمت ریال به شدت افت بکنه و این از چند مرجع این نگرانی تغذیه میشه. یکی این است که دولت دستن در کار آغاز اجرای هدفمند کردن یارانه است. این برنامه اگر اجرا بشه قدرت خرید ریال رو به شدت کم خواهد کرد و این در برابری ریال با ارزهای خارجی اثر خواهد گذاشت و خیلی از مردم نیز نگران آنند و در نتیجه سعی میکنند تا جایی که بتونند ثروت خود رو، موجودی خود رو تبدیل به ارزهای خارجی طلا بکنند. نگرانی یا مرجع دوم این است که بازار میداند که دست بانک مرکزی بسته تر خواهد شد و مقدار ارز موجودش رو به کاهشه و از سوی دیگر باز بازار میداند که مقادیر هنگفتی از ارزهای ایران چون زیر نگین سپاه پاسدارانه بلوکه شده و در نتیجه دولت دست بازی در این زمینه نداره.
فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در پاریس، نیز فروکش نکردن تقاضای دلار را اینگونه توضیح میدهد.
بخش بسیار مهمی از دستندرکاران بازار ارز و همینطور کسانی که نقدینگی در اختیار دارند معتقدند که حتی اگر در کوتاه مدت آرامشی در بازار ارز ایجاد بشود، این آرامش موقتی است و ارز دیر یا زود اوجگیری رو از سر خواهد گرفت.
اما کمی آنسوتر از چهارراه استانبول در تهران، زیر پل حافظ، تالار شیشه‌ای بورس تهران نیز از نابسامانی‌های بازار ارز در امان نمانده است. شاخص بورس از 10 روز گذشته نزدیک به 900 واحد افت داشته و کم نیستند کسانی که این افت شاخص بورس را ناشی از خروج سرمایه‌های خرد از این بازار و رسوب کردن آن در بازار ارز می‌دانند. حسن منصور نیز یکی از این تحلیلگران است. از این استاد اقتصاد مدرسه آمریکایی اقتصاد و بازرگانی می‌پرسم آیا سرمایه‌گذاری در بازار ارز منطقی و اقتصادی است و سرمایه‌گذاران در آینده با زیان مواجه نخواهند شد؟
مسئله اساسی این است که قیمت واقعی ریال یعنی قدرت خرید ریال در برابر پولهای خارجی به صورت تصنعی بالا نگه داشته شده. طبیعی است که شما چنین وضعی رو نمیتونید مدت طولانی ادامه بدید. یعنی امروز اگر قرار باشد که ریال در برابر پولهای دیگر آزاد بشود، قیمت اون افت خواهد کرد به اندازه قدرت خریدش. اگر به اونجا برسه تقریبا چیزی در حدود 2500 تومان برای یک دلار تثبیت خواهد شد. افت ریال در کوتاه مدت سبب جابجایی های بسیار جدی در اقتصاد میتونه باشه و در دراز مدت ایران ناگزیر است که ریال رو به قیمت واقعی برگردونه.
اگرچه مسئولان بانک مرکزی بر عادی شدن اوضاع اصرار می‌کنند، اما بازار دیگر کالاها نیز از شوک قیمتی هفته گذشته در بازار دلار و ادامه نگرانی‌ها در این بازار حال و روزی نچندان عادی را تجربه می‌کنند.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 19:30 و در میانه مجله شامگاهی با من مرتاد قاسمفر همراه هستید. پیش از این که برنامه نگاه تازه رو بشنوید، سری بزنیم به خبرها با هانا کاویانی.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز پنج شنبه با دیداری از منطقه مرزی لبنان و اسرائیل سفر رسمی خود به لبنان را پایان می‌دهد. آقای احمدی نژاد روز گذشته تاکید کرد که ایران در برابر آنچه به گفته او مخاصمه‌جویی‌های اسرائیل است در کنار لبنان خواهد ایستاد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از فعالان کارگری انتخابات برای گزینش اعضای هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری جمهوری اسلامی را با تقلب همراه دانستند. امروز پنج شنبه 7 سرباز خارجی در 3 حمله جداگانه در افغانستان کشته شدند. 3 تن از این سربازان در بخش غربی این کشور بر اثر انفجار بمبی که در راهشان کار گذاشته شده بود کشته شدند و در حمله مشابه سرباز دیگر در یکی از استانهای جنوبی افغانستان جان خود را از دست داد. در پی رهایی همه 33 معدنچی شیلیایی گرفتار در اعماق چند صد متری زمین، شیلی غرق شور و شادی شده است. این 33 معدنچی 69 روز تمام در حدود 700 متری زیر زمین در یک معدن طلا و مس در صحرای آتاکاما در شمال شیلی محبوس بودند. و بر پایه گزارش‌های رسیده از ایران، غلام حسین کرمی رئیس سازمان بازرسی جمهوری اسلامی در استان بوشهر از بررسی پرونده تخلف 300 میلیارد تومانی در بوشهر مرکز آن استان خبر داده است.
سپاسگزارم از هانا کاویانی. اما برنامه نگاه تازه رو بشنوید که نگاهی دارد به دو تیم قدیمی و محبوب ایران، استقلال و پرسپولیس، و بررسی دلایل محبوبیت این دو تیم از سالها پیش در میان ایرانیان در گفتگوهایی با پیشکسوتان این دو تیم، حسن روشن، جعفر نامدار و هوشنگ دیدبان، دبیر فدراسیون فوتبال ایران در دهه 50 خورشیدی، با محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی.
نگاه تازه.
ببین چه بلایی سرت میاری محمد.
فکر کردی بذار امروز
حالا تو میبینی. ببین یه سانتر زرینچه، یه ضربه زر مرفاوی، یه گلی به تو بزن که کیف کنی.
بابا تو دیگه کجای کاری؟
چرا
بابا اینا 20 سال بازنشسته شدن.
نه بابا
تو میگی که بس چی؟
نه بابا بازنشسته با مرفاوی زرینچه بازی میکنن دیگه برای استقلال.
میدونی چند سالشون هستن؟ میدونی
خیر حالا یکی دیگه چه میدونم میبره دیگه استقلال.
ببین ما نوک حملمون همایون بهزادیه، بعد از اونورم تو دروازه هم عابدزاده رو داریم.
همایون بهزادی همون که تو دهه 1340 بازی میکرد. عابدزاده هم که 20 سال پیش الان نمیدونم مدت هاست مربی دروازه‌بان است.
خوشگل نداره اینا هستن.
میارینشون ها دوباره میارین. برو با جمع کن. اصلا نمیدونم به من تو نیومده فوتبال نگاه کنیم. ولی خب این برنامه رو استثنا اختصاص دادیم به فوتبال
چون خیلی خودمون فوتبال بازی میکنیم و دوست داریم. دوست داریم که به هر حال یه نقشی داشته باشیم در بازی پرسپولیس و استقلال که
آره. داربی یا شهرآورد یا دیگه اسم دیگه هم داره.
فکر نمی‌کنم اسم دیگه باشه.
آره دیگه. گفتیم یکم بریم سراغ قدیمی ها.
پرسپولیس خسته هنوز از پا ننشسته، پشت دشمنانش رو یکی یکی شکسته.
بعد
بریم سراغ تاریخچه‌شون. پرسپولیس یا الان بهش میگن پیروزی کی درست شده محمد؟
1321 بنابر منابعی که نداریم، چون منبعی
آره.
نبود.
حالا آره دیگه رفتی توی وبسایت رسمی باشگاه پرسپولیس میذارید تاریخچه خالی، افتخارات خالی، مصاحبه با بازیکنان یه عکس یه بازیکنه. ولی استقلال یه ذره پرمایه‌تر بود وبسایتش.
خب استقلال
اسمش اول بوده باشگاه دوچرخه سواران. باشگاه دوچرخه سواران در 4 مهر 1323 در خیابان فردوسی تهران پایگذاری شد که بعداً البته شد اسمش تاج و بعد از انقلاب هم شد استقلال. یه خاطره خیلی باوزه داره از اولین سفر خارجی که داشتن 1329 رفتن افغانستان با تیم ملی افغانستان هم بازی کردن بردن. بعد میگه که بازیکن‌ها به نوبت روی سقف اتوبوس می‌خوابیدن، بعد هوشیار نژاد بازیکن تاج از روی سقف افتاده بود پایین، بعد از 20 کیلومتر مرتضی تازه میفهمند.
ولی در طول بازی‌هایی که این دو تیم برگزار کردن که 69مش و قراره که همین
جمعه
انجام بدن، خب اولین بازیشون رو 16 فروردین 47 انجام دادن، مساوی کردن. و در مجموع بازی‌هایی که داشتن از این 69 بازی 17 بار
استقلال برده،
16 بار پرسپولیس. و در مجموع پرسپولیس و استقلال چند تا بازیاشون به جنجال کشیده و پرسپولیس زمین رو ترک کرده. بازی نتیجه شده 3-0 به نفع استقلال. یکیش سال 48 بوده، یکی سال 49 بوده، یکی سال 58 بوده و یکی از جنجالی تریناش که من و تو هم یادمون میاد،
خب
بازی سال 73 بود که ریختن تو زمین و اونجا یاد بشه نتیجه 2-2 بود.
آره.
برای هوادارهای منتسب به پرسپولیس ریختن تو زمین و بازی آره. با نتیجه
اون وقت زریچه بودن زریچه معروف
فکر کنم. آره چون فرشاد پیوس هم اون موقع آره. بازی میکرد. اتفاقا یکی از گلای اون بازی رو هم فرشاد پیوس از روی نقطه پنالتی زده بود.
آرشیو تن بعد نیست قبل از اینکه پرسپولیس اصلا به وجود بیاد عقاب بوده، تیم عقاب
نه قبل شاهین بود.
ببخشید عقاب شاهین باز یاد انواع پرنده ها رو انسان
شاهین بود که بعد شاهین تبدیل میشه به باشگاه پیکان، بعد پیکان میشه پرسپولیس.
بریم سراغ آقای هوشنگ دیدبان، مهمون اول برنامه. آقای دیدبان توی دهه 50 دبیر فدراسیون فوتبال بوده. هم لحجه بارونم رنگ
زمین نمیشم از جنس آسمون. بیشتر در مورد سابقه شکلگیری این دوتا تیم صحبت کنیم که چطور شد اصلا این دوتا تیم توی ایران شکل گرفتن، داستانشون به کجا برمیگرده؟
داستانشون به نظرم به سالهای اولیه دهه 30 برمیگرده و همون وقت هاست که دوچرخه سواران تاج شده و آقای دکتر اکرامی روانشاد از سفری از تحصیلشون در انگلیس برگشتن و در ایران تصور بسیار هم اینه که روی تحصیلی که از تاتنهام اسپرز داشتن و از رئال مادرید و از بایر مونیخ فکر یک تیم سفید پوشی رو که مظهر یه نوع صداقت و پاکی باشه در سر داشتن اومدن. من خیلی شنیدم که چگونه آقای دکتر اکرامی این تیم رو با همین ایده ها ساختن و بچه های تحصیل کرده ای رو دور هم جمع کردن و به تحصیل و تربیت اونا خیلی اهمیت دادن و تیم شاهین شکل گرفت. بنابراین ما در اون سالا با شاهین و تاج در حقیقت شروع میکنیم که الان رسیده به پرسپولیس و استقلال.
آقای دیدبان اون زمان لیگ اصلا برگزار میشد؟
در اون سالا بازی های تهران فقط 8 تیم تا 12 تیم بازی های تهران رو درست میکنن و البته یه تیمای دیگه هم داشتیم، مثلا دارایی، تهران جوان، اقبال، کیان و عقاب.
اینا قدیمی تر بودن از پرسپولیس و استقلال؟
نه اینا همه تقریبا هم دوران. ببینید دهه 20 داخل ایران پر از اغتشاشای سیاسی و بعد از اشغال و بعد از انحلال بعضی احزاب و ایناست و در اوایل دهه 30 که جامعه کم کم آماده میشه برای اینکه برگزاری داشته باشه. امجدیه که اون زمانا حداکثر 15-16 هزار نفر جام میگرفته یواش یواش تماشاچی میبینه. ولی من مطمئن هستم که هفته اول تماشاگر و هواخواه با شاهین شروع شده و بعد تاج هم دنبال روی اون شد. و البته تا قبل از انقلاب نسبت تماشاچیای شاهین که بعدا به پرسپولیس رسیده بود خیلی ضریب بالاتری داشت از تاج، ولی حالا که میبینم این نسبت خیلی کمتر شده. دکتر اکرامی در حقیقت یه مکتب فکری هم همراه شاهین راه انداخته بود. تیم شاهین قدیم اگه شما مطالعه کنین، بیشترشون تحصیل کرده ها به مقامات خیلی خوبی رسیدن و شغلای خوبی داشتن، از دکتر برومن بگیریم تا امیرعراقی و خیلی های دیگه، آقای دکتر شکیبی و خیلی ها و بازیکنای معروف. اوج این جریانات سالهای قبل از المپیک 1964 و شاید در اون سالاست که شاهین خیلی محبوب تر میشه. علت اینکه تیم ملی ایران با استخونبندی شاهین موفق میشه که بازیهای مقدماتی رو بگذرونه و برای المپیک 1964 توکیو انتخاب بشه. شاید اون زمان این مسابقات، این بازیهای مقدماتی رو باید بگیم سرآغاز واقعی بازیهای ملی که تماشاگر معمولی پشت در استادیوم صف کشیده و در داخل استادیوم فریاد کشیده باشه. بعد یه اتفاقی افتاد، شاهین محروم شد و شاید همین موضوع یک مقدار تماشاگر و یک مقدار هواخواه شاهینیا رو بیشتر کرد، یک نوع مظلوم قرار گرفتن. تاج خب به هر حال از یک حمایت دولتی نوعی برخوردار بود، مردم هم که معمولا همیشه طرفدار تیم‌های مستقل‌ترن. شاهین تبدیل شد به پیکان، بعد از انحلالش بازیکناش رفتن به پیکان و از اونجا بعد حدود یک سال، یک دوره یا یک و نیم دوره بازیا رفتن به پرسپولیس و از اون به بعد دیگه به عنوان پرسپولیس شناخته شدن تا حالا که تبدیل شدن به پیروزی.
شاهین اول سفید پوش بود؟
بله، بعدن زمان پرسپولیس قرمز پوش شدن. شاهینیا سفیدن، الانم باقی مونده های شاهین سفید میپوشن، چون شاهین هنوز یک باشگاه خیلی خوبی در نارمک تهران دارن.
خب یه مقداری هم در مورد استقلال صحبت کنیم یا همون تاج سابق.
من باید بگم که اولین باشگاه به معنی واقعی باشگاه در ایران تاج. تشکیلات اون تیمسار خسروانی زحمات زیادی برای پایه‌گذاری این باشگاه و گسترش فوق‌العاده‌اش بی تردید به شما میگم که بزرگترین باشگاه در آسیا تاج بود، به خاطر تأسیساتی که داشت و حالا خب نیست.
از طرف فدراسیون این وظیفه بهش محول شده بود یا کار خصوصی بود، چطوری بود؟
نه، اصولا تا وقتی تیمسار خسروانی رئیس تربیت بدنی ایران شد، اولا فوق العاده علاقه مند بودن، حالا هم هستن و این باشگاه رو ساختن و بزرگ کردن. البته باید بگم که تیمسار نقطه ضعفش انحصار طلبی فوق العاده‌اش بود که شاید همینم از نظر جلب تماشاگر یا جلب افکار رومی معمولا به ضررش تموم میشد و به نفع مقابلش که تیم شاهین بود و معروفیت اونا و محبوبیت اونا در جامعه بیشتر منجر شد.
یه اشاره هم اگه داشته باشیم بد نیست به این تماشاگرها که چجوری روش کردن و یه شخصیتایی تو این تماشاگرها بودن که همه رو شارژ
کرده،
مثلا محمد بوغی و این جور چهره ها.
سالهای قبل اصلا لیدر در کار نبود. من هیچ وقت لیدر نشنیده بودم. تماشاگرها در جاهای خودشون میشستن، گاهگاهی هم جملات جالبی ابدا میکردن و میگفتن، ولی ادب و به اصطلاح رعایت میشد، چون هم خانما تو استادیوم بودن، هم بچه‌ها جوان‌ترا پدر پسرها بودن و خب معمولا بچه پدر پسرها و برادر کوچیکتر و خواهر بزرگتر کوچیکتر باشه، اصطلاحات و حرفای بد کمتر قاعدتاً اصلا زده نمیشه. لیدرها رو بعداً من دیدم که لیدری وجود داره و تشکیلاتی. در دهه 50 یک عده‌ای پیدا شد بودن که یه 15 نفری رو منظم میکردن و بوغی میآوردن و از هم، ولی در دهه 40 به صورت خودجوش بود.
واسه همه عتیقه نفیسه قرمزته سمبول پرسپولیسه، واسه همه عتیقه نفیسه.
آقای نامدار، شما چطور شد که وارد تیم فوتبال شاهین شدین و که بعد هم به پرسپولیس انجامید؟
من موقعی که دانشسرای تربیت بدنی تحصیل میکردم اونجا، از اون موقع رو آوردم به باشگاه شاهین و در اون موقع هم آقای دکتر اکرامی مؤسس باشگاه شاهین بود و مربی من بودم. البته من یه مقداری هم زیادی هم از موفقیتم در فوتبال مدیون آقای دکتر اکرامی میدونم و همچنین علی دانایی فر.
خب آقای روشن، اگه لطف کنید یکم تعریف کنید اون زمان چطوری بود وقتی شما رفتی توی این تیم؟ آیا تیم تاج اون زمان هم اینجوری که الان هست به این بزرگی استقلال با این عظمت و به قول معروف امکانات و اینها؟ چون با آقای دیدبان اگه شما یادتون هست، یکی از مسئولان فدراسیون در اون زمان صحبت می‌کرد، مثلا میگفت اون زمان حتی پولی هم به بازیکن‌ها داده نمی‌شد. چطوری بود؟ یکم از اون زمان‌ها تعریف کنید.
والا از نظر امکانات ارزشی و زمین و استادیوم ما خیلی بهتر از حالا بودیم. چند تا استادیوم داشتیم که تمرین برای خودمون بود، باشگاه داشتیم، سازمان خیلی خوبی بود که فکر می‌کنم در ایران نظیرش نبود. حتی در استانبول ما باشگاه داشتیم، در بحرین داشتیم، در تمام استان‌های کشورم باشگاه تاج یا استقلال شهری باشگاه داشت و خیلی از امکانات ورزشی غنی بود. ولی همونطور که آقای دیدوانم فرمودن، ما قراردادمون 5000 تومان برای یک سال یا 10000 تومان برای یک سال بود. پولی به این صورت که الان هست نبود. الان امکانات مالی خیلی بهتره 100% و از امکانات ساختمانی و استادیوم و امکانات تمرینی اصلا فکر می‌کنم زیر صفر باشه نسبت به قبل از انقلاب. خب اون موقع ما 5000 تومان می‌گرفتیم، 10000 تومان می‌گرفتیم برای یک سال، ماهیانه 1000 تومان حقوقمون بود و خب حرفه‌ای نبود و شغل اولمون نبود. به خاطر همین هم بود که خیلی قشنگ‌تر از الان بود، تعصب بیشتر بود و شاید باشگاه‌هایی بودن که به ما مبالغ بیشتری هم می‌دادن که ما عوض بکنیم، ولی این کارو نکردیم. الانم استفاده معنویش از مردم خودمون داریم می‌بریم.
آقای نامدار، اگه میشه یه مقدار به این بپرسیم که چطور شد که شاهین بالاخره تبدیل شد به پیکان، بعد تبدیل شد به پرسپولیس؟
یکی باشگاه شاهین بود، یکی هم باشگاه تاج دارایی و یه مقدار زیادی باشگاهی که در لیگ اول بازی میکردن، ولی معروفتر از همه تیم شاهین و تاج بودن و به همین دلیل این دو تیم محبوب مردم بودن، به خصوص تیمی که من در اون بازی میکردم، تیم پرسپولیس. در حال این مسابقه آخر که بین شاهین و تاج بود خیلی خیلی با اهمیت بودش و بیشتر هم سعی میکردم برای قضاوت این مسابقه که از حساسیت خوبی برخوردار بودش، داورای خارجی بیارن که در حال مردم همیشه کسایی که از خارج میان قضاوت بکنن در فوتبال، اونا رو بیشتر ترجیح میدن به داورایی که در خود مملکتمون هستن.
آقای روشن، این رقابتی که بین پرسپولیس و استقلال الان وجود داره، این ریشه‌اش از کجا است؟ از کجا میاد؟ برای چی اینطوری شد؟
واقعا رقابت فعلی هیچ ریشه‌ای نداره. یعنی که تعصبی توش نیست. چون حرفه‌ای شده، ما یک بازیکن سال پیش تو تیروزی بوده، امسال اومده استقلال یا استقلال بوده حالا رفته تیروزی. قدیم اینطوری نبود که از این تیم‌ها به هم دیگه یاری داده بشه یا اینا برن. خاطر همین بود که تعصب زیادتر بود و اون تعصب بود که این بازی رو گرم می‌کرد، که الان خیلی کم پیدا میشه که اون تعصب شاید رسیده باشه به 20%. ولی که الان اگرم قرار بشه که تیمی ببره، فقط میگن که پاداشتون اینقدر، ولی اون موقع پاداش ما معنوی بود و حمایت تماشاگرای هر دو تیم.
ولی آیا از همون زمانی که شما مثلا رفتی توی بزرگسالان تاج، همون زمان این رقابت شدید با پرسپولیس وجود داشت؟
بله 100% وجود داشت. اون موقع با اینکه ما با آقای پروین که مثلا پرسپولیس بود در اردو تیم ملی بودیم، بعضی وقتا از اردو با هم دیگه می اومدیم و اونا می رفتن تو لباسخانه خودشون، ما هم لباسخانه خودمون، و بازی خیلی با تعصب و جوانمردانه می کردیم و بعد حالا هر چی نتیجه می شد دوباره برمیگشتیم با یه ماشین برمیگشتیم اردو. الان این مسئله خیلی کم رنگ شده و ما این تعصبا رو مثل قدیم نداریم.
این تبع استقلالی بودن، پرسپولیسی بودن یا حالا تاجی بودن، پرسپولیسی بودن، این از کی اصلا انقدر بالا گرفت؟
حالا حقیقتی بخوان، تبع این مسئله بازی شاهین تاج یه مقداری سیاسی هم بودش و مردم و اکثر طرفدارای تیم پرسپولیس می‌گفتن تیم پرسپولیس مردمی هستش و مردم حمایت می‌کردن و تیم تاج هم یه مقداری به خاطر اینکه در حال رئیس اون باشگاه تیمشاه خسروانی بودش، یه مقداری مردم اعتقاد داشتن که این تیم وابستگی‌های آنچنانی با
دربار داره.
بله، این بود که یه مقداری تو زمینا که میامدن سعی میکردن که عقده هاشون رو ازت بر ترتیبی خالی بکن.
ولی آقای روشن، اون موقع هم به چشم میخوره که مثلا یکی از بازیکنان مثلا استقلال یا تاج مثلا رفته باشه به پرسپولیس یا پرسپولیس اومده باشه؟ چون من یه همچین چیزی رو دیدم توی یکی از بازی ها.
فقط یه نفر.
کی بود اون نفر؟
فقط یه نفر، اون آقای علاوردی بود که از تاج رفت پرسپولیس.
و این یعنی ورشد گناه بزرگی محسوب میشد دیگه اون زمان.
اون زمان گناه بود، به خاطر همینم هم بود که متاسفانه اصطلاح ایشونو متهم کردن که تو اون مسابقه 6 تا گلی که تاج خورد گفتن ایشون مقصر بود، در صورتی که ایشون یک پسر بسیار خوب، بازیکن خیلی خوب بود و این مسائل اصلا نبود و ایشون هم هیچ قصوری نکرد، ولی چون رفت اونجا مردم اتهامو بهش زدن.
آقای نامدار، پیش از انقلاب شما میگید که داور خارجی هم میآوردن؟
بله، پیش از انقلاب هم داور خارجی میآوردن. برجد اگر در اون مسابقه حتی داورایی که از خارج ما میآوردیم، ما با
چشم خودمون دیدیم که اشتباهات بزرگی اون داوران میکردن، ولی در حال مردم زیاد نسبت به داوری و قضاوت اونا اعتراض نمیکردن. من جمله یکی از بازی های شاهین تاج بود که یکی از بازیکنان تیم تاج حتی از دستش استفاده کرد برای به ثمر رسیدن یک گلی و داور مسابقه هم اصلا توجهی نکرد یا اصلا صحنه رو ندیده بودش.
کدوم محبوب تر بود، پرسپولیس؟
تیم پرسپولیس 100% محبوب تر بود به نظر من. محبوب بود.
خودتون هم پرسپولیسی هستین.
نه دیگه، انقلاب هم همینو نشون میده دیگه.
در حال من خودم که هم سنتر آفک بازی میکردم هم بک راست بازی میکردم، خیلی در زمین راحت بودم، چون اکثریت مردمی که میادن تماشا برای این مسابقه طرفدار ما بودن. البته تاج هم طرفدار داشت ولی به اندازه ما نه. یک جلوی منه، اینایی که الان به نظرم میاد که ما اون سال قهرمان شدیم، سال دقیقشو الان نمیدونم، آقای زنده‌یاد، عباس حجری، امیر عراقی، امیر آقوسنی که در حال حاضر زنده هستند و آقای دکتر مسعود برومن، قباد تبریزی و محمود شکیبی، مهندس بهشتی و مرحوم زنده‌یاد پرویز دهداری و زنده‌یاد آدمسا. این 11 نفری بودیم که ما در سال 1336 بود که قهرمان باشگاه ها شدیم.
آقای روشن، حالا من تو تاریخچه که نگاه می‌کردم دیدم تعداد بردای استقلال یا تاج بیشتر از پرسپولیس بوده توی بازیایی که این دو تا تیم داشتن، اما اون داستان اون 6 گل خیلی برای پرسپولیسی‌ها جذابه. چجوری شد که تو اون بازی این همه گل زدن؟ دو تا ایرج سلیمانی زد، به هر حال خیلی ها بودن دیگه.
یه موقع فوتبال اینطوری میشد، یه موقع اونم هر چیزی زدن رفت گل. در صورتی که تیم تاج همون بازی 9 تا تیم ملی داشت و 4 تا تیم ملی جوانان، که از جمله اون موقع من عضو تیم جوانانش بودم و خیلی جوان بودم. اون اتفاق دیگه نیفتاد، ولی ما هم حدود 4-5 بازی 3-0-3-1 پرسپولیس بردیم.
به نظر شما جنجالی ترین بازی دو تیم کی بوده؟ همون بازی بوده؟
نه، تو اون جنجالی اونجا نبود. من فکر می‌کنم دو تا بازی خیلی مهم بود. یکی بازی که ما 1-0 بردیم، دقیقه 88 من گل زدم، خیلی هنوزم شعاراشون روی مسئله است. یکم یه بازی بود که آخرین بازی تیم تاج پرسپولیس قبل از انقلاب، که با وجود بازیکن بزرگ مسابقات خیلی های پرنین های عزیزی و اینا که توی بعد تیم تاج که خیلی جوان شده بود، ما 3-0 برنده شدیم. جنجالی تو قبل از انقلاب هیچ وقت، حتی اول انقلاب جنجالی نبود. الان جنجال رو درست میکنن با اینکه این دو تا تیم و مسابقهشون حساس میکنن.
حالا اگر بخواین شما یه نگاهی بکنین به همدوره های خودتون توی پرسپولیس و تاج، توی این دو تا تیم چه کسایی به نظر شما اسطوره شدن؟
تاج پسران اکتا جلو روی من هست، هرچی نگاه میکنم متاسفانه باید اون جمله خدا بیامرز رو تکرار بکنم. الان باز همین اکتی که جلوی من هست، آقای مسعود برومند، در تیم تاجم نادر افشار، پریز کوزه کنانی، عارف قدیزاده، سن ایرج عرفان بود که در شاهین بازی میکرد و بعدا رفت تاج، اونم دفاع ارزنده بود. و خب بعدها که دیگه مرحوم شیرزادگان و حسین کلانی و بهزادی و اینها بازیکنای سرشناسی بودن که در خط حمله بازی میکردن. مثلا هد زدن هماین بهزادی رو کمتر که فوروارد داشتیم که با قشنگی اون بتونن هد بزنن،
بهش میگفتن هماین سرطلایی دیگه.
بله، خود همین، به همین دلیل میگفتن تیم تاج شما آقای محمود بیاتی، محمد بیاتی، جدیکار، جدیکا که در پست چپ بازی میکرد. به اتفاقا این جدیکا رو همیشه من باید میگرفتمش و اون موقع یه چیزی که خیلی خوب بودیم که ما رفاقت‌های دوستانه و خیلی صمیمی با بازیکنان تیم تاج داشتیم. مثلا در زمین رقابت فوتبال و شرافت بندانه داشتیم، ولی بعد از اون همیشه همه با هم بودیم، اکثرا به یه لاغا میرفتیم، مسافرت‌هایی که میرفتیم خیلی خیلی صمیمی و دوست بودیم.
شما این سالها که دیگه دنبال نکردین بازی‌ها رو؟
آره، اوقات دنبال کردم.
می‌خواستم ببینیم که به نظر شما چه تفاوتی داره. از نظر جو فکر می‌کنم خیلی متفاوته، چون اینجوری که شما میگید اون زمان رفاقتی هم بوده، ولی الان یه جوری دشمنی خونی حس میشه بین آبی و قرمز.
این دشمنی خونی و اینا، ببینید اون موقع که ما فوتبال بازی میکردیم، این باشگاه‌ها وجود داشت، ما تمام بازیکنای اون دوره، ماها هزینه عضویتمون رو در اون باشگاهی که بودیم خودمون میدادیم. کوچکترین کمک مادی به ما نمیشد، مسئله مادی در میون نبودش و ما همه آماتور بودیم. حالا گاهی اوقات این رؤسای باشگاه‌ها تیم‌های خارجی رو دعوت میکردن، مسابقاتی میذاشتن، یه مقداری درآمدی، ولی ما اصلا، ما حقیقت بگم روحمون هم از اون درآمد و اینا اطلاعی نداشت. ما تو زمین عشقمون این بود که بازی کنیم، جنگنده بازی کنیم، فکر پرپامون نباشیم که اگر فلان صدمه رو دیدیم مثلا دیگه بازی نمی‌کنیم، دیگه زندگی ما، زندگی حتی مادی و معنوی ما از بین میره. اینجوری نبودش. ولی در حال حاضر بازیکن‌ها تمام پرفشنل هستن و این پرفشنل بودن باعث میشه که در حال این مسئله که شما الان اشاره کردی اینا پیش بیادش. و من به رایان نگاه میکنم ببینم که اون فداکاری و اون غیرتی که بازیکن‌ها از خودشون نشون میدن مثل ماها در اون زمان در حال حاضر به این صورت نیستش.
خب آقای روشن، اگه که بخواید چند تا بازیکن اسطوره‌ای از این دو تا تیم نام ببرین، کیا رو میگین؟ البته خودتون هم جزشونید، میدونیم.
نه من میتونم از پرسپولیس آقای کاشانی، آقای آشتیانی، آقای پروین، آقای کلانی، آقای بهزادی، آقای نجز اسطوره ها بودن. و در تیم تاج آقای جباری، کارگرجان، قراب، کارو حقوردیان، آندرانی کسکندریان، حسنی نظری، مسعود مجدی، اینا جز اسطوره ها هستن.
خب حالا این بازی این هفته رو چجوری میبینین؟ فکر میکنید که با توجه به نتایجی هم که دو تا تیم گرفتن چجوری باشه؟
نه، تأسف تو این بازی فکر میکنم حدود 20% برای هر کدوم از تیم‌ها باشه، بخاطر اینکه هر کدومشون توی تیم‌های دیگه هم بودن اومدن و ریشه‌ای نبوده که هم پرسپولیس بازیکناش از پایه اومده باشن، هم استقلال، البته استقلال بیشتر از پایه اومدن. اون تعصب قدیمی ندارن و فقط بچه‌ها فکر اینن که از تماشاچی ناراحتی نبینن، باید نتیجه خوبی بگیرن، بازی خوبی بکنن و پاداششون رو دست ندن. اما با بازی قبل که تو این یکی دو هفته اخیر شده، وضع استقلال خیلی بهتر از پرسپولیس هست.
من آبیم تو آبی، این یعنی یه اقیانوس، یعنی یه کهکشون است، هزار قطره فانوس.
خب به پایان آمد این دفتر.
حکایت پرسپولیس و استقلال بالاخره جمعه
باقی است.
شنونده منتظر ایمیلاشونن.
آره، منتظر تلفن‌ها نیستن.
چرا؟
اوکی، پس من چون تلفن‌ها دستمه، من تلفن‌ها رو میخونم تو ایمیل رو. احمد آقا از شوش دالیار، ببین یه پیغام ازش شنیدم از احمد آقا.
خب چی؟
شنونده نابینامو. اول گفت برنامه‌تون خیلی خوبه. چطور ادامه بدید؟ بعد رفتم جلوتر جلوتر یه دونه دیگه گوشتم، گفت برنامه‌تون خیلی مزخرفه. این چیه؟ بعد سارا خانم گفته برنامه‌مون رو موبایلش تون کرده، من وسط هفته دوباره گوش میداد دلش تنگش. ببین
دستش
ببین میگن شنونده، ولی این هفته یه نفر برداشته برنامه رو پاک کرده بود. دو تا ایمیل بخون.
مهدی از تهران. ملیه از سمنان هم گفته که بهانه خوبی پیدا کردیم برای اینکه برنامه تکراری پخش کنیم.
مشتبه از دسفول میگه هر وقت میخواد برنامه ما رو گوش کنه رادیوش قطع میشه، عجب. بعدم گفته بود در مورد همین بازی استقلال پرسپولیس برنامه درست کنه.
خب اینم برنامه دیگه.
آره تقدیم شد.
آریه لورا هم بعد از مدت ها به ما ایمیل زد و گفته یه برنامه در رابطه با امواج کوتاه رادیو میخواد و یک برنامه در مورد ستاره های پورنو.
محلول از بلوچه ساگه اسمشو درست میدونی باشم. و مریم خانم از کاشمر گفته چرا پیام ها رو با سردی جواب میدیم؟ بابا اینجا دستگاه داغ کرده، اینقدر ما گرما تولید کردیم.
مسعودم گفته که مصاحبه با حمیرا رو توی سایت پیدا نکرده.
یه شنونده از شیراز گفته که مصاحبه با اندی آخرش چند تا آهنگ پخش شده که بدیم بخش موزیک پخشش کنه.
یک شنونده ما از آمریکا به نام افسانه گفته که چرا شما وقتی داریم مصاحبه میکنیم با هنرمنده و اینا میپریم وسط حرفشون و انتقاد کردیم؟
بیادبیم دیگه. عبدالله از بندر لنگه میگه رفتین دنبال اشغال تو برنامه تکراری پخش میکنین، بعدم گفتی که همه مردا نامرد نیستن. به اون شنوندهی که گفته مردا چرا نامردن.
محمد امین هم گفته که موسیقی های بی کلام دوست داره.
یک شنونده از افغانستان فکر کنم احمد قاسب اگه اشتباه نکنم، نمیدونم، شاملو گفته که یه خود به ورزشکارا بپردازید، همش به هنرمندا میپردازید. اینم دیگه ورزشکارا دیگه، این هفته داشتیم اندازه کافی.
آقا یا خانم گرگیان از ناین استان اصفهان هم گفته که یک برنامه درباره مکتب مارکسیسم و کمونیسم درست کنیم.
فاطمه خانم فکر کنم فامیلش عسکری هست، صداش خوب ضبط نشده.
جواد شنونده نابینامونم روز عصای سفید رو تبریک گفته به نابیناها و ابراز همدردی کرده با سارا. شنونده دیگه نابینامون که هفته پیش گفته بود ماشین حساب عادی بهش دادن.
خب عقی خانم درود فرستاده به پت و مد که منو تو باشیم.
زهرا برای ما کلی گل فرستاده و گفته که بگین کی فحشتون داده، خودمون هم اینجا حالشو میگیریم.
یه شنونده که اسمشو نگفته گفته برنامه‌مون خیلی توپه، با ماهین مصاحبه بگیریم.
هادی گفته که یه مصاحبه هم با سیاوش قمیشی ترتیب بدیم.
یه شنونده از بیمارستان تماس گرفته و گفته درباره افرادی که بیماری لاعلاج دارن برنامه درست کنیم.
مهسا خانم گفته با وجودی که برنامه‌تون تکراری بود ولی قشنگ‌ترینش رو انتخاب کردین.
بشیر از کهریزک محمد گفته سلام محمد، چرا اینقدر برنامه تکراری پخش می‌کنی؟ اگه تکرار بشه میگم بیارنت کهریزک.
اینو گفته؟
نه این آخرشو خودم
اضافه کردم. آره دیگه. پیام شنونده.
چپ نگاه میکنه.
فاطمه که گفته بود که با خواننده خارجی مصاحبه میکنه، حالا این دفعه ایمیل زده گفته که چرا دروغ میگین، بگه خواننده خارجی با شما مصاحبه نمیکنن. نسرین نقاشیاشو برامون فرستاده و گفته که تازه با برنامه ما آشنا شده.
آخرین تلفنم از زیبا خانم بود، خیلی ممنون. یه ایمیل هم بخونم که حوصله سر نره، همه ایمیلا پیش توه.
آره.
محمد گفته برنامه‌تون برام تکراری نبود چون من نشیده بودم.
مکسول یادی کرده از امیر، روزا و مهین که ما از دستشون دادیم.
زهرا خانم قدر خودتونو بدونین، چون جونم بالا اومد تا رادیو فردا موجش به هم نخوره، اول آنتن رادیو شکست، دو ساعت پیاده رفته تا آنتن بگیره و خلاصه با چه بدبختی تونسته برنامه رو گوش بده.
رضوان گفته که انقدر شروع کاری کردین که اصلا جواب سوالاتم رو ندادین. راستی من
عادت داریم شروع کنیم.
جمعه منتظر سوراخ شدن پرسپولیس توسط اس اس باش.
فقط صمد مرفاوی.
اینا طرفداراتون این شکلی هست. صمد مرفاوی میخواد بیاد گل بزنه به پرسپولیس.
حالا یه دو دقیقه میاد تو بازی چه اشکال داره. سیروس یه ایمیل خالی برامون فرستاده. عثمان گفته که اگه میشه با نادر گلچین مصاحبه کنید.
بیتا خانم از کانادا و یه شنونده که گفته اسمش باشیلاست و البته آقا یا خانم ترکاشوند از ایلام هم گفته که با ابی مصاحبه کنی.
خیلی خب بابا تماس بگیرید، خیلی ممنون. به جوانان @radiofarda.com ایمیل بزنید. JAVANAN @radiofarda.com. شماره تلفنم که هیچ وقت یادم نیست.
الحمدلله. 2042-021-21-14-14.
خیلی خب. پرسپولیس خسته.
هنوز بر جا ننشست.
از این آهنگا میخوای بذاری آخر برنامه؟
بذاریم.
اگه این اینو بذاری تاج چیکار کنه بعد؟ استقلال نه. خب با پایان برنامه نگاه تازه به برنامه مجله شامگاهی امروز هم میرسیم. با من مرتضی قاسم فر در این بخش مجله شامگاهی امروز رادیو فردا همراه بودید. در ساعت 19:59 هستیم. تا 10 ثانیه دیگر همکارانم در همین استودیو شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران مجان